ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 19 اسفند 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران خواهیم گفت تا عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا و پیامدهای اجتماعی این ویروس. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیوست با تازه‌ترین خبرها. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شماره کل کشته های این بیماری به 237 مورد رسیده است. کیانوش جهانپور امروز شماره مبتلایان به ویروس کرونا را چنین اعلام کرد:
595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه‌ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم.
او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شماره رسمی کشته‌ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش‌های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. امروز اعلام شد یک فرمانده سپاه پاسداران و رئیس پیشین سازمان بهزیستی در اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشته و یک مقام دولتی ایران هم به این ویروس مبتلا شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که فرزاد تزری، معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران، امروز در بیمارستان بقیت‌الله تهران درگذشته است. محمد رضا راهچمنی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی و نامزد انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هم امروز درگذشته است. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده است که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به کرونا مبتلا شده است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز به صورت همزمان مراسم ادای سوگند و تحلیف برگزار کردند. در مراسم ادای سوگند آقای اشرف غنی که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، سفرهای کشورهای خارجی و نماینده ویژه آمریکا در افغانستان حضور داشتند. مراسم ادای سوگند عبدالله عبدالله نیز در کاخ سپیدار برگزار شد و معاونانش هم ادای سوگند کردند. عبدالله عبدالله که در دولت فعلی افغانستان مقام ریاست اجرایی را بر عهده دارد، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده نپذیرفته است و میگوید در انتخابات تقلب شده است. بازار سهام کشورهای آسیایی، اروپایی و حاشیه خلیج فارس امروز با افت چشمگیر ارزش معاملاتشان روبرو شدند. شاخص سهام نیکی ژاپن روز دوشنبه با بیش از 5% کاهش به کارش پایان داد. شاخص سهام شانگهای چین هم افتی بیش از 3% داشت. در چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس معاملات در همان ساعات اولیه آغاز به کار بازار سهام به دنبال افت شدید ارزش معاملات متوقف شدند. بازار سهام تداول عربستان پس از آن که بیش از 10% کاهش یافت، به دستور مسئولان تعطیل شد. در کویت نیز معاملات پس از 30 دقیقه متوقف و تعطیل اعلام شد. کاهش شدید ارزش بازارهای سهام در نقاط مختلف دنیا به دنبال گسترش ویروس کرونا و همچنین کاهش چشمگیر قیمت نفت روی می‌دهد. و رسانه‌های ایران از مرگ 20 نفر در اهواز و 7 نفر در کرج به دلیل مصرف الکل سنتی خبر دادند. به گزارش ایرنا، تاکنون 218 نفر به علت مسمومیت الکلی به بیمارستان‌های اهواز مراجعه کردند که تاکنون 20 نفر جان خود را از دست دادند. در استان البرز نیز محمد آقایاری، دادستان انقلاب کرج، خبر داده است که 7 نفر به علت خوردن الکل فوت کردند. او گفته است که این افراد به گمان مقابله با کرونا یا درمان آن الکل متانول مصرف کرده بودند. این مقام قضایی به تعداد افراد مسموم اشاره نکرده است. پیش از این رئیس بخش مسمومی بیمارستان لقمان حکیم در تهران خبر داده بود که در روزهای اخیر موارد مسمومیت با الکل متانول افزایش یافته و تعداد مراجعان به بیمارستان‌ها به این علت بالا رفته است.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و در ادامه مجله بعد از ظهر. عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا، برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های محلی دیگر همچون گذشته با دولت و حاکمیت همسو نیستند.
چون نمیتونن جمع بکنن، اگر همراه با اعتراضات باشه منطقا نیروهای نظامی مستقر میشن به اسم قرنطینه بهداشتی.
وزارت بهداشت آمار قربانیان کرونا در ایران را 237 تن اعلام کرد. آمار منابع محلی اما همچنان بسیار بالاتر است. و به پیامدهای اجتماعی ویروس کرونا هم خواهیم پرداخت.
مردم در حقیقت دچار یک اضطراب عمومی هستند. یه عده 20 روز از خونه در نیومدن از ترس.
همه اینها و البته بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. شیوع ویروس کرونا وضعیت جامعه ایران را دچار یک بحران جدی کرده است. یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل این بحران تعداد جان باختگان این ویروس است. محمد زرقامی همکارم که خبرها رو در مورد این موضوع دنبال کرده، در ایران آخرین تحولات رو پیگیری کرده، اینجا در استودیوست. محمد، آخرین آمار درباره این موضوع چه هست؟
رضا، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، به هر حال آخرین آمار این گونه بود که 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگه هم درگذشتند و خب در مجموع ما شاهد این هستیم که آمارهای رسمی یک فاصله معناداری رو داره با آمارهایی که این سو آن سو گفته میشه، چه نمایندگان مجلس بهش اشاره میکنن، چه منابع محلی و خود در جریانی که این آمار تقریبا مناقشه برانگیز شده و وضعیتی رو به وجود آورده که یک جور بی‌اعتمادی رو دامن زده. همکاران ما در رادیو فردا هم تخمین‌هایی رو زدن بر اساس آماری که این سو آن سو اعلام شده و میشه گفت جست و گریخته از زبان مقام‌های محلی. ما شنیدیم که طبق اون آمار الان اینطوری که به جمع‌بندی رسیدن، باید آمار تلفات این گونه باشه که 519 نفر، البته میگم این آماریه که ما جمع کردیم از منابع مختلف که
بله،
فاصله
نمایندگان مجلس، بله، از برخی از مقام‌های
فاصله معناداری رو داره. 519 تا مثلا 237 نفری که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده. از دیگر سو خب مسائل متعددی هم مانع میشه که آمار حقیقی بیرون نیاد. خب ما شاهد این هستیم که الان مسئله استفاده از الکل تانول خیلی شایع شده، برای اینکه فکر میکنن خب میتونه این قضیه جایگزینش باشه. حتی نمیدونم، حتما دیدی ویدیویی که نشون میداد که در وایتکس، بله، در الکل چند قطره وایتکس میریختن و سفید میشد، شبیه الکل سفید و الکل طبی. و این مثلا الان جزو مسائلیه که میتونه خب روی آمار در نظر داشته باشیم که تأثیر بگذاره، هرچند که مقامات سعی دارند که این رو تفکیک کنند و خب آماری رو هم در این خصوص دادن که مثلا در اهواز 27 نفر جان باختند، در کرج مثلا 7 نفر جون خودشون رو از دست دادن. این مجموعاً به نظر من شرایط رو به گونه‌ای کرده که چندان افکار عمومی، قطعا حالا تو در ادامه برنامه با کارشناسان صحبت خواهی کرد که افکار عمومی اعتماد خودش رو به نوعی به این آماری که رسماً داره اعلام میشه در ایران از دست داده.
حالا کنار مصرف الکل صنعتی که اشاره کردی، یک موضوع دیگه ای هم تازه مطرح شده، این داروی امام کاظم.
دقیقاً این هم
روغن بنفشه.
خب که این ما آیت الله عباس تبریزیان رو اسمش رو شنیدیم اولین بار که اون کتاب طب پزشکی رو آتیش زد و خیلی خبرساز شد. آقای تبریزیان خب چهره‌ایه که خیلی رسانه‌ای هم شده، اومده داروی امام کاظم رو با یک سری چیزایی که به هر حال بعضیاش شناخته شده هستن، مثل شکر سرخ هم و بعضیاش هم مثلا مثل مستکی، من تا حالا اسمشو نشنیده بودم، حالا باید رفت چیز که واقعا محتواش چیه و این رو
روغن بنفشه.
و روغن بنفشه، البته باشه که میگن روغن بنفشه آثار طبی داره، ولی اینکه آیا در درمان کرونا استفاده میشه، همونطور که مقام های وزارت بهداشت هم گفتن که اگر این آقا شواهدی داره باید بیاد این رو ارائه بده و مجوزش رو بگیره. در کنار این یادمون نره که مسائل دیگه که تأثیر گذاشته الان روی وضعیت و دامن داره میزنه به بحران، مسئله کمبود وسایل پزشکی، سازمان مثلا نظام پرستاری حتی در روزهای گذشته اعلام کرد که ما الان با کمبود روبرویم و وسایل کافی نداریم. از طرف دیگه خب سازمان تعزیرات میگه که ما داریم کشفیاتی رو میکنیم، مواد به اصطلاح ضد عفونی کننده و ماسک و اینجور چیزها رو پیدا کردیم از انبارها، اما وزارت بهداشت میگه که تعزیرات اینها رو در اختیار ما قرار نداده و این هم گلایه وزارت بهداشت از اوناست که هیچ ما اینا به دست ما نرسیده که ما بتونیم اینها رو بذاریم در اختیار مکانهایی که نیاز دارن، بیشتر جاهای درمانی. یک نکته دیگه هم که بود آقای جهرمی بود که اطلاعاتی رو میگن استخراج کردن که این اطلاعات قاعدتاً بر اساس داده‌هایی که ثبت شده در بیمارستان‌ها و همچنین فرم‌هایی که اخیراً سامانه‌ای بود که میتونستن شرکت کنن بر اساس اون میگن که پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها و بیمارستان‌ها بیشترین مکان‌هایی بوده که بیماری رو گسترش دادن. یادمون نره که خود وزیر بهداشت هم گفت که پمپ بنزین هر نفری که میره اونجا استفاده می‌کنه و اگر آلوده بشه 8000 نفر رو آلوده می‌تونه بکنه.
سپاسگزارم از تو محمد زرقامی. بحران ویروس کرونا در ایران جمهوری اسلامی رو که به زیستن در بحران خو کرده در برابر یک ابر بحران قرار داده، ابر بحرانی که این بار حکومت، دولت و نیروهای نظامی رو در موقعیتی متمایز از همیشه قرار داده. وزارت بهداشت اعلام آمار مبتلایان و قربانیان رو همچنان بنابر سنت برخورد با آمار در بحران‌های مشابه ادامه میده که مورد تردید جدی حتی مقام‌های داخلی از جمله نمایندگان مجلس. سیاست قرنطینه کردن به جایی نرسیده و مردم برخی شهرها خودشون رأساً در ورودی شهرشون مانع از ورود مسافران میشن و بیمارستان‌ها هم فقط بیمارانی رو پذیرش میکنن که وضعیت حاد تنفسی دارن. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن در آلمان، و از او پرسیدم درباره عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا و ارزیابی ایشون رو.
بدون اینکه بخوام اغراق بکنم باید بگم ایران داره به سمت یک فاجعه تمام عیار پیش میره، مخصوصا اخباری که از رشت و قم و استانهای شمالی به گوش میرسه. ما همین الان در متن یک فاجعه تمام عیار هستیم که ابعادش کتمان میشه. اینی که عملکرد جمهوری اسلامی چطور بوده لازم نیست از نگاه بیرونی بهش نگاه کنیم. دیروز سه نماینده مجلس، خانم فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و حمیدی زرآبادی، با هم یک توییت مشترک رو در یک زمان همزمان توییت منتشر کردن. در این توییت به صراحت آمده که پروسه پیشگیری به هر دلیل شکست خورده، دولت ناتوان مونده و درخواست ورود فوری شورای عالی امنیت ملی به داستان رو داره، قرنطینه 100% نقاط بحرانی به صورت نظامی و غیره. از حدود 10 روز پیش از روزی که نایب رئیس مجلس درخواست برخورد نظامی با داستان رو کرد، او قبلا وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود در دولت خاتمی، تا الان ما از چندین مقام مختلف شنیدیم که این سیاست شکست خورده. واقعیت این هست که فقط مسئله اختلاف در آمار یا سیاست دروغگویی نیست، ناهماهنگی ها، ناکارآمدی محض، تضاد بسیار جدی بین دستگاه نظامی و دستگاه دولتی، اختلافات در داخل دولت خود آقای روحانی. خود آقای روحانی یه حرفو میزنه ششم اسفند ماه، گفت از شنبه ما قرار عادی بکنیم، دولت یه چیز دیگه میگه، و نهایتاً کمبود امکانات. این بیمارستان‌های صحرایی که دارن درست میکنن توش فقط یک تخت هست و ونتیلاتور وسایل اورژانس نیست، نشون میده که تقریبا نه فقط در کنترل شیوع ویروس بلکه در مواجهه با اون هم شکست خوردن.
خب بپردازیم به همین اختلافی که توی آخر صحبتاتون بهش اشاره کردین. توی برخی از شهرها شاهد این هستیم برخی مقام‌ها مستقل از مرکز خودشون آمار قربانیان ویروس کرونا رو اعلام میکنن. مثلا همون ابتدا شاهد بودیم نماینده شهر قم گفت 50 کشته در قم داشتن، دولت تکذیب کرد. نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان میگه فقط در استان گیلان 200 نفر فوت کردن به خاطر کرونا در گذشتن، که باز وزارت بهداشت تکذیب میکنه. نماینده چالوس میگه اگر دولت جاده رو نبنده خودشون با مردم جاده رو میبندن. اینکه در استانها دستور مرکز دیگه خیلی خریداری نداره در روزهای آینده و با اوجگیری این بحران به کجا میرسه به نظرتون؟
ببینید، آنچنان که شما درست گفتید، حکومت یک ساختار بحرانزی، بحرانساز و بحرانزی هست. منتها جنس بحرانهای نظیر سیاست خارجی یا بحرانهای سیاسی داخلی یا حتی بحران اقتصادی با ماجرای کرونا فرق داره. در واقع در سیاست خارجی میتونن بگن کار دشمن بوده، در سیاست داخلی پروپاگاندا اثر داره، حتی در حوزه اقتصادی میتونن استدلالهای جنگ روانی تبلیغات ارائه بدن. اینجا نمیشه، مردم با ماجرا مواجه هستن، با چشم خودشون میبینن. منطقا شما با جامعه مواجه هستید که به شدت پنیک شده، به شدت عصبی شده. همین واکنشا رو نگاه کنید، همین جمعه شب مردم مضطرب یک درمانگاه در شبکه توحید بندرعباس رو آتیش زدن، کاری بسیار بد اما قابل فهم. در آمل ویدیوش منتشر شده، فرمانده ناجا به معترضان میگه من با حکم خودم جاده رو میبندم، جاده حرارز رو، اما شما عقب برید. ماجرای گفتگوی آقای احمدی لاشکی رو شما تعریف کردید با رئیس دفتر رئیس جمهور. ما داریم به سمتی که هرج و مرج ظاهرا میریم. این هرج و مرج البته در داخل ساختار بوروکراتیک ایران همیشه حضور داشته، اما این بار بیشتر
این بار
به چشم میاد.
این بار چه تفاوتی داره و به کجا میرسه؟ یعنی میخوایم بدونیم اگر که در روزهای آینده این بحران بیشتر بشه، تعداد قربانیان بیشتر بشه، مبتلایان بیشتر بشن، اونجا فکر میکنید چه فاصله بین مرکز پیرامون ممکنه یک فاصله جدی به وجود بیاد؟
ببینید، واقعیت که پیش بینی به صورت قطعی خیلی دشواره. طیف بزرگی از اتفاقات مقابل ماست، ولی این گزینه که ناگهان ما شاهد یک انفجار خشم باشیم، نظیر انفجار خشم بعد از زدن بوئینگ که البته در دانشگاه و طبقه متوسط بود، این بار در طبقات محروم، اصلا این گزینه بعید نیست. همه الان هم بستن جاده ها، در چند شهر جاده ها رو مردم بستن، به درمانگاه ها حمله کردن، مقابل درمانگاه تجمع کردن. از شب و ماسال پنجشنبه اول اسفند ماه شروع شد، خیلی زیادتر از اون حرفایی که قابل اغماز باشه. از این طیف ما میتونیم شروع بکنیم تا اینکه حکومت وارد یک برخورد تمام عیار امنیتی بشه. یعنی
خب حکومت آیا وارد این برخورد تمام عیار امنیتی میشه؟ اصلا چیکار میکنه در روزهای آینده به نظرتون برای مهار این اختلاف ها برای مهار خود ویروس؟ فکر میکنید خیلی کوتاه اگه بخواید بگید حکومت چیکار میکنه در این ماجرا؟
ببینید، گذشته نشون داده اگه قرار باشه مثل گذشته عمل بکنه، طبیعتاً فضا رو امنیتی خواهند کرد و کار دست نیروهای نظامی میفته. بحران موقعی که از یه حدی فراگیر بشه، چون نمیتونن جمع بکنن، اگر همراه با اعتراضات باشه، منطقاً نیروهای نظامی مستقر میشن، به اسم قرنطینه بهداشتی عملاً میان ارتباطات رو قطع میکنن، حتی اگر لازم باشه گسترده‌تر از این عمل خواهند کرد در سیاست سانسور. به هر حال موقعی که کارآمدی وجود نداره و نمیشه به مطالبات به صورت منطقی جواب داد، تنها راه ممکن برای چنین ساختارهایی بستن فضا، مسدود کردن راه‌های ارتباطی و در واقع اعمال قدرت با ابزار قهریه است.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در بن آلمان، درباره عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا در ایران صحبت کردیم. اما به پیامدهای اجتماعی ویروس کرونا در ایران هم پرداختیم کمی پیشتر در مجله قبلی. با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس گفتگوی داشتم و از او پرسیدم در مورد پیامدهای اجتماعی این بحران. با هم بشنویم.
هر جمعه مدیریتی در یه شرایط اضطراری که مردم به خاطر یه بیماری فراگیر همه‌گیر، یه اپیدمی بزرگ، در حقیقت خودشون رو بدون سلاح میدونن یا به اندازه کافی توسط دولت حفاظت نمیشن و این بهداشت عمومی به عنوان موضوع اساسی امروز دغدغه فکری همه مردم شده، خب این هرج و مرج مدیریتی وضعیت رو خیلی بدتر میکنه. اگه شما مقایسه کنید مثلا با کره جنوبی، با چین، با فرانسه، با ایتالیا، ببینید که دولت یه سری اقداماتی میکنه، نظام سلامت به میدون میاد و چون یه اعتماد متقابل به اینا وجود داره، با اینکه بی‌انضباطی رو میشه اینجا اونجا دید، ولی گرایش عمومی به طرف اعتماد به دولت، اعتماد به سیاستاش و رعایت نکاتی که دولت میگه. در
همین نکته رو همین نکته اجازه بدید رو همین نکته بحث کنیم. شما به عنوان یک جامعه شناس ناظر رفتارها در هر دو جامعه هستید، خودتون در فرانسه دارید زندگی میکنید که این روزها در پاریس هم با مشکل کرونا به هر حال دارن به نوعی دست و پنجه نرم میکنن، از دور داریم ایتالیا رو میبینیم، مردم ایران رو هم در فضای شبکه‌های اجتماعی میتونید رفتارهاشون رو به عنوان به نوعی رصد کنید از طریق ویدئوها. چه تفاوتی میبینین؟
تفاوت مهم به نظر من میشه گفتش بین رابطه که بین جامعه، افکار عمومی با دولت وجود داره.
این رابطه دو تا آسیب بزرگ دیده در ماهای گذشته. یه آسیب برمیگرده به اتفاقاتی که افتاده، در واقع عدم شفافیت و عدم کارایی دولت که اینو بی‌اعتمادی عمیق بین جامعه و دولت به وجود آورده و در واقع اگه ما اعتماد عمومی رو یه سرمایه حساب بکنیم در یک کشور، سرمایه سیاسی مهم، این سرمایه تاراج شده توسط اقدامات دولت. اون چیزی که در بحران کرونا به نظر من به یه شکل دیگه‌ای باز دوباره به این اعتمادی بیشتر لط می‌زد، این دوگانگی حاکمیت، یعنی اون بخش‌های از گروه‌های مذهبی که مخالف اقدامات دولت بودن و اینو در واقع هرج و مرجی که این دوگانگی به وجود آورد بین نظامیان، بین روحانیون و بین دولت. یعنی این اگه بخوایم خلاصه کنیم در واقع رویارویی عقلانیت با دین در این حکومت همیشه وجود داشته تو این 40 سال و در جریان یک اپیدمی خودش رو به طور خیلی برجسته‌تر نشون داده و این دوگانگی ها و این تضادها و ناکارایی و عدم مدیریت باعث شده که یه نوع هرج و مرج کامل تو افکار عمومی به وجود بیاد و خود مردم بخوان که گاه فراتر از دولت یا در مقابل دولت دست به اقدامات بزنن. به همه اینا باید یه نوع ناگاهی عمومی نسبت به این بیماری رو هم اشاره کرد که متاسفانه تأخیر دولت باعث شده که جامعه ما اونقدری که باید گاه حساس باشه نسبت به اهمیت و مسئولیت.
شما در یک نقد اجتماعی فارغ از آنچه که رابطه دولت ملت هست، رفتار مردم رو در ایران چطور میبینید با این پدیده؟
ببینید، من فکر میکنم که مردم در حقیقت دچار یک اضطراب عمومی هستن. من تماس هایی که با ایران دارن، یه عده 20 روز از خونه در نیومدن از ترس، نمیدونن اصلا باید چیکار بکنن. این اضطراب عمومی رو یا نهادهای واسطه‌ای میتونستن بهبود ببخشن، مثل جامعه، تشکلهای مدنی، سندیکاها، شخصیتهای مرجع جامعه، اینا همه سرکوب شدن و ناپدید شدن و یه رسانه‌ای داریم که مردم قبولش ندارن و یه دولتی داریم که مردم بهش اعتماد ندارن. برای همینه که باید فهمید خیلی قابل تأسف اتفاقاتی که میفته، مثلا اینی که مردم جاهای دیگه در مقابل مردم قوم قرار میگیرن. مردم قوم هیچ گناهی نکردن. اگر در قوم روحانی زیاده، این در واقع گناهی برای مردم قوم نیست که امروز مورد خشم عمومی قرار میگیرن و اینا همش رفتارهای غیر منطقیه که در یه جامعه مستربی که هیچ تکیه‌گاهی نداره و حس میکنه رها شده هست قابل فهمه ولی بسیار قابل تأسفه و من امیدوارم که در واقع رسانه ها و نیروهای مرجع تو جامعه بتونن تأثیر بذارن برای آرام کردن جو و صلح بین مردم، برای اینکه همه بتونن دست به دست هم با این بیماری مبارزه کنن، هرچند که این آشفتگی مدیریتی این در واقع دورنما رو چندان روشن نمی کنه متأسف.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس. منوچهر شمسایی از مهره‌های تأثیرگذار تلویزیون ایران در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، هنرمندی که در سال‌های پس از آن هم حضور خود را در آثار جسته گریخته برجسته تداوم بخشید در شمال ایران و دور از هیاهو، در روزهایی که ایران را ویروس کشنده کرونا در بر گرفته است، در 80 سالگی خاموش شد. در کارنامه او از نورپردازی خلاقانه جشن هنر شیراز تا بخشی از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، شوهای فرشید رمزی و فریدون فرخزاد، فیلم شب 29 و تصویربرداری نمایش دیکته و زاویه به چشم می‌خورد. محمد زرقامی همکارم با مجده شمسایی، بازیگر و دختر منوچهر شمسایی، درباره فعالیت‌های پدرش از گذشته تا هنوز به گفتگو نشسته که با هم می‌شنویم.
پدر من آبادان بودن به دلیل اینکه پدر بزرگم رئیس کشتیرانی خرمشهر بود. توی آبادان دیپلم میگیره، میخواسته که خلبان بشه اصلا، ولی چون داییش خلبان بوده و برای سر همین حادثه کشته شده بوده، مادر بزرگم خیلی مخالف بوده. برای اینکه در واقع اینا از سرش بیرون کنن، از پدرش میخواد که این از ایران بفرسته بیرون. یکی دیگه از داییاش که مرتضی حنانه موسیقیدان بوده، اون موقع ایتالیا درس میخونده و کار میکرده، پدرم با کشتی میره به سفر یک ماهه تا میرسه به ایتالیا و بعد اونجا قرار بوده اصلا پزشکی بخونه، یه مدتی هم میره و یک چند واحدی هم میذرونه و بعد میبینه که اصلا با روحیش سازگار نیست و همزمان که پیش آقای حنانه هم بوده، برای اینکه خرج گذران زندگیشو در بیاره دوبله کار میکرده. خیلی آدمای مهمی مثل آقای شیردل، خانم فهیمه راستکار، آقای هوشنگ باهالو، آقای سرشار و خود آقای حنانه، اینا دوبله کار میکردن. شاید از اونجا اصلا در واقع سینما بیشتر آشنا میشه، گرچه که خب توی آبادان هم خیلی زیاد به دلیل فضاش و اینا فیلم و اینا میدیدن و اونجا اصلا رشتهش رو عوض میکنه، میره رادیو تلویزیون میخونه و بعد از اینکه درسش تموم میشه و برمیگرده ایران، همزمان هم توی تلویزیون ثابت کار میکرده که اون زمان روزی 4-5 ساعت برنامه داشته و هم توی کارخونه شیشه که ایتالیایی‌ها اون موقع در ایران راه انداخته بودن مترجم زبان ایتالیایی بوده. بعد از اینکه تلویزیون ملی ایران درست میشه دیگه پدرم منتقل میشه اونجا و در واقع جزء اولین کسانیه که با تأسیس تلویزیون ملی ایران کارش اونجا شروع میکنه تا وقتی که بازنشسته میشه.
خانم شمسایی، ایشون در دوران فعالیتشون توی پروژه های خیلی مهمی هم بوده، فکر میکنید دلیل اینکه به هر حال الان بخشی از کارنامهشون بهش اشاره نمیشه دلیل حضورشون در اون پروژه ها بوده، مثلا جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی؟
حالا من فکر می‌کنم یکی از دلایلش بی‌سوادیه کسانیه که چیزایی رو می‌نویسن و متأسفانه الان یه چیزی که نوشته میشه یک جایی توی اینترنت شما می‌بینین همون هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، هر جایی رو بزنی انگار همه کپی پیست کردن از همون، با همون انشا، با همون جمله بندی. تو همین بیوگرافی از پدرم وجود داره اصلا یک کاری هست به اسم راه سوم که من اصلا خیال نمی‌کنم پدر من کار کرده باشه و فکر میکنم با مهدی شمسایی که تهیه کننده اون برنامه بوده اسمشو اشتباه گرفتن و به عنوان نویسنده فیلم نامه نوشتنش. تا اونجایی که من میدونم چنین کاری رو نکرده پدرم. من فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی که پدر من در زندگیش کرده و حتی هنوز هم اگر بهش نگاه بکنیم نمونهش وجود نداره، نمایشنامه دیکته از آقای غلامحسین ساعدی که آقای حمید مصداقی کارگردانش بوده و اون موقع پدر من فیلمبردارش در واقع بوده و اهمیتش هم به اینه که معمولا ضبطهای تلویزیونی با 3 تا دوربینه و این کار با یه دوربین ضبط شده بود و پدرم کامرامن بود خودش و پلان‌های خیلی طولانی داره این ضبط. تعریف میکرد که کفششو در آورده بوده توی استودیو و پابرهنه شده بوده و با بازیگرا توی استودیو با دوربین میدویده. اون موقع میدونین دوربینا خیلی سنگین بوده، مثل دوربینای امروزه نبود که انقدر سبک باشه و راحت باشه حملش.
ولی من میخوام یه نکته دیگه هم بهش بپردازیم، به هر حال حتما برای مخاطبای ما جالبه چون بخشی از مخاطبای ما جشنای 2500 ساله رو خاطرشون هست. اونطوری که من از همکارای پدرتون شنیدم، اونهایی که نقد کردن برای من، ایشون نقش داشتن در نورپردازی بخشی از این رویداد.
به هر حال چون اینا آدمای درجه یک زمان خودشون بودن، هر وقت که اون موقع برنامه اجرا میشد و برنامه مهمی بود اینا همشون حضور داشتن. من تا اونجایی که یادم میاد اتفاقاتی که خیلی براش مهمتر بود و خودش ازش خیلی راضی بود بیشتر جشن هنر شیراز بود و جشنهای توس، به خصوص جشن هنر شیراز که آدمای سرشناسی می اومدن و کارهای متفاوتی انجام میشد، مثلا پیتر بروک اومده بود با موریس بژار، باله موریس بژار رو کار کرده بودن، از گروه‌های موسیقی که می اومدن بسم الله خان می اومد، راوی شانکار می اومد، یهودی منوهین می اومد، با اینا که کار کرده بود و خودش مثلا تعریف کرد توی یکی از این اجراها که متاسفانه نمیدونم کدومشون بود، میگفتش که تخت جمشید و تمام ستون‌های افتاده‌اش رو با نور بازسازی میکنه.
در سال‌های آخر چطور؟ به هر حال شما دور از ایشون بودید، سال‌های آخر رو چگونه سپری کردند؟
پدرم از یه زمانی من فکر می‌کنم با حرفش قهر کرد و این به تدریج شروع شد. از همون زمانی که شما میگین که چجوری این انتخاب نزول پیدا کرد، در واقع شاید خودش هم متوجه این نزول کم 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 شد و هی این اتفاق بدتر و بدتر شد. یعنی کسانی اومدن توی کارها، به خصوص تهیه کننده هایی که از هر جایی میخواستن بزنن این پولو خودشون بذارن به جیبشون و خرج کار نکنن، بنابراین درگیری ها هی بیشتر و بیشتر میشد. یادم همین اواخر چند تا از این چک هایی که کار کرده بود دست من بود که این چک ها همه برگشت میخورد و پدرم به هر حال یک کسایی رو میبرد سر کار که به اعتبار اون اومده بودن، کم کم تیم خودش رو تشکیل داده بود، گروه خودش رو بود. میگم من نمیتونم به کارمندان، به کارگریت که اومده کار کرده که پول ندم. ناچار بود از جیب خودش حتی به اونا پولا رو پرداخت بکنه. ولی بعد اون کسایی که بعد پولو بدن مثلا میفهمیدن که اون تهیه کننده با یه خانومی پولا رو برشته رفته دبی. هیچ کس جوابگو نبود و بعدم همین که هی فکر میکردن که آره شمسی بد اخلاقی میکنه، سختگیری میکنه. اینا به خاطر اینکه برای اینکه نمیخواست از کیفیت کارش بزنه، برای اینکه همیشه یاد گرفته بود که که میان برای یه کار بهتر. به تمام این دلایل هی کم کم کنارگیر و کنارگیرتر شد و اصلا برید از تهران و رفت چندین سال بود که شمال زندگی میکرد، تو طبیعت زندگی میکرد و دور از هیاهو در واقع، و میگم به نوعی میتونم بگم قهر بود اصلا با این حرفه.
مژده شمسایی بود، بازیگر و دختر منوچهر شمسایی، درباره فعالیت‌های پدرش با محمد زرقامی گفتگو می‌کرد. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.